بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم میکند. مستند صوتی شنود، بخش پنجم.
گفت وقتی سلام میدی سلام نماز به کیا سلام میدی؟ گفتم که من سه تا سلام میدم. گفت به کی؟ گفتم اول میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. خب حضرت نبیه. گفت من با خدا حرف نمیزنی، از نبی هم حاضر تو محفل اول نبی. گفت نور خدا ساطع میشه به نبی و به شما در پرتو نور نبی. بعد گفت سلام دوم.
سلام علینا و علی عباد الله
الصالح. علی عباد الله الصالح، عباد الله الصالحین. گفت اهل بیت. گفت همه اهل بیت اونجا، شما در پرتو اهل بیت، نور اهل بیت. گفت هر چقدر بیشتر وصل باشی تو نمازت به خدا، گفت نور بیشتر تو رو پاک میکنه. گفت نام سلام سبود به کیه؟ گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد چه فکرم گفتم که به کی همی؟ گفت به امام زمان و افرادی که در کنارشن و اینها حاضرن، اینها ایستاده و حاضرن با شما زندگی میکنن. گفت این نور از همه بیشتره برای شما. گفت اینها حتی نور رو منتقل میکنن به خانه های شما. مثلا اینها رو معنیشو نمیدونستم، این برای من حرف میزن. بعد خودم گفتم که گفتم خب ما الان اینها رو نمیتونیم ببینیم، گفت نمازمون نماز نیست که بتونیم نبینیم. گفت که امام ها هر جا باشن نور دارن، به خاطر همین میگن برید به زیارت مؤمنین، برید به زیارت علما، برید باشون معاشرت داشته باشید، چون از نور اونها شما بهره میبرید. گفت به خاطر همین میگن نور، برید زیارت قبور اهل بیت، جایی که مسجع شریفشون هست، هر چقدر نزدیکتر بهتر به مسجع شریف. گفت محل نزول و گفت هم گفت اینجا اندرب بهمه. گفت امام ما، گفت اهل بیت امامان، گفت امامان محلشون، محل مسجعشون، محل ساطع شدن نور خدا هست. گفت هر چقدر نزدیکتر بشید به زیارتشون برید، بیشتر نور میگیرید، بیشتر طاهر میشید و تأثیر نور خدا بیشتر رو شما هست. بعد گفتم خب ما که اینا رو نمیتونیم به اینا برسیم، نمیتونیم اینجوری بشیم، نمیتونیم به اینا دائم بشه اینا بشه. گفت برید پیش شهدا. گفت شهدا محل، گفت شهدا اندرب به من همیشه. گفت تا آخر عالم اینا اندرب به من. گفت هر جا که مزجعشون هست و خونشون ریخته، خونشون ریخته و مسجدشون هست، یه موقع مزارشون میدید، یه موقع جایی هست که خونشون ریخته. گفت اینها اندر حبه هم، جایی هست که خدا دائم نظر داره. بعد گفتم که خب اینا رو میشه بریم، آره ما شهید که میتونیم بشیم که. بعد خودم به همه سوال میگفتم که خب این نور که دارید میگید، که نور که من دیدم چه؟ گفت میخوای بگم چرا نور کربلا از همه بیشتر؟ گفتم چرا؟ گفت هم مسجع امام، هم محل خون امام، هم اندرب به همه، هم خود امام،
هم محل شهادت،
هم محل شهادتش. گفت به خاطر همین اوج نور، نزول نور خدا اونجاست. گفت به خاطر همین شما نور شما رو ذوب میکنه، پاک میکنه، طاهر میکنه. نور هر جا میخوره همه رنگ ها رو از بین میبره. بعد گفت که شما به خاطر همین تو مسیر کربلا که میرید، هر چقدر نزدیکتر میشید از خود بیشتر بی خود میشی، و هر چقدر نزدیکتر میشی نور بیشتر رو شما تأثیر میذاره، و هر چقدر نزدیکتر به کربلا میشی پاکتر میشی، و این که میگن وقتی از زیارت کربلا برمیگردی مثل بچه تازه متولد شده ای و حتی نگاه شما میتونه بقیه رو پاک کنه اینه. و این که میگن زیر قبه ابا عبدالله دعا مستجابه، چون اندرب به هم میگه خودت وایساده با خدا داری حرف میزنی. گفت به خاطر این نور کربلا از همه جا میشه،
سجده بر تربتش حجاب های هفتگانه رو برطرف میکنه.
جایی هست که خونه ابا و وقت اتفاقا تربت رو گفت، گفت وقتی تربت شما میخوری که نور تو تک تک سلولات میره،
کام بچه هم میگم با تربت باشه.
کجایی که سجده میکنی وقتی تربت ابا عبدالله، جایی هست که محل نزول نور قرآن.
بیماری هم چون ظلماته، تربت بیماری ها رو از بین میبره.
گفت حضور اهل بیت هر جا باشن نوره. گفت به خاطر هم میگن روزه بگیرید. گفت وقتی روزه میگیرید اهل بیت میان تو خونتون، گفت خونتون نورانی میشه. گفت بچه هاتون، خونتون، فرشتون، زندگیتون، در و دیوار خونتون نور میگیره و این نور تأثیر داره. نه نور موندگاره، تأثیرش خیلی زیاده و هر چقدر بیواسطه تر بهتر. گفت وقتی اسم اهل بیت رو میذارید به بچه هاتون، به محضی که اسم صدا میکنید باعث فرود نور تو خونه هست. گفت بخاطر همین تو خونه هاتون که روزه میذارید حواستون باشه، بیادبی نکنید چون اهل بیت میاد، خراب نکنید این نور رو. این که میان گفت که فرشته ها عاشق این نوره. گفت این نور شما رو عادت میده، معتادتون میکنه.
اهل بیت عاشق این نوره.
گفت اهل بیت عاشق این نور خدا هستن. گفت شیعیان معتاد این نور را. گفت این نور اعتیاد میاره. شما بخوای نخوای معتاد رفتن به زیارت اهل بیت میشه. گوشت و پوست و خونت میلرزه وقتی نمیری، دیر میری. گو همه سلول سلولت میخواد بری، مثل معتادی که بهش مواد نمیرسه، بدن عادت کرده. گو سلول سلولتون به این نور عادت میکنه. گو نماز که تا الله اکبر میگه اصلا، گفت اصلا ناخواسته همه وجود میشه سلولش نماز رو بخونه. دست خود نیست. یکی محرم میشه دست بچه شیعه دست خودشون نیست، حوض میگیره، شهر حوض میگیره، محل حوض میگیره، چون یه موقعی عده بودن اینجا محل نزول نور بوده، اینجا به شهر ما ناخداگاه سلول سلول بدن میگه من محرم ابا حسین میخوام. گفت بدن عادت کرده به نور. گفت این نور، این کثافاتی که به شما میچسبه رو پاک میکنه، طاهر میکنه، طاهر میشی. هرچی بیشتر در معرض این نور باشی طهارتت بیشتر. هم با نماز میتونی برسی بهش، هم با اهل بیت میتونی برسی بهش. به محل نور مستقیم خداست. گو نماز دقیقا اهل بیت، حضور اهل بیت. نماز بیت نگوی مستقیمه، مستقیم تو اون جمعی حاضر میشه که اهل بیت تو نور خدا میسوزونه، نمیتونی تحمل کنی. گو به واسطه نور اهل بیت شما پاک میشید، مثل اینکه نور خورشید کسی نمیتونه تحمل کنه ولی نور ماه رو میتونن رو سطح ماه هم برن. شب نور روشن میکنه، اما نور ماه هم از نور خورشید
به ماه میتونن برسن، به خورشید نمیرسن.
حرف رفاسی انقدر از کربلا گفت من دوست داشتم بکنم برم از بدنم جدا شده، اینجا مثلا از بدنم جدا شده بلند شده بلند میخواستم بچه منو نگه داشت، بچه منو نگه رفته بودم همشه. از عشق کربلا، کربلا و ما ادراک کربلا، کربلا بجو کربلا. اصلا یه چی میگم آجی، یه چی میگم، اینقدر این شیرین بود، اینقدر این زیبا از کربلا، من نمیتونم اون حرف اونو بگم. من یک هزارم اون جذابیتی که اون به من تعریف کرد، یک میلیاردمشو نمیتونم بگم. فقط اینقدر بهت بگم وقتی داشت حرف میزد من میخواستم جون بدم، میخواستم بمیرم، میخواستم روح از تنم رفت. بچه نگرم داشت.
احب ان یجلس علی مواعد من نور فلیذر الحسین. روایت از امام صادق علیه السلام. فرمود هر کی دوست داره سر سفره های نور بشینه بره کربلا. یه روایت دیگه فرمود اگر میدانست زائر حسین که چه خدا در این زیارت قرار داده، لما تشوق، از شدت شوق میمرد.
دقیقا همین، یعنی در فوق، یعنی از زمین نیست.
هیچ
حجابی چیزی نیست. این درد بهم چسبیده به خود. کنار خیلی سخت بود برم برگشتش این دوباره، ولی جواب اینو بهم داد.
رسیدیم به واقعه سوم. واقعه سوم تموم شد و واقعه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی رو جواب من بگم اول، اینکه توی نشر این کتاب واقعا من هیچ کارم، یعنی نه من قصد داشتم کتاب چاپ کنم، نه قصد داشتم مطرح بشه اسم من، نه قصد داشتم کسی بدون مال منه، نه قصد داشتم هیچ. اینم که شد کتاب به واسطه بود که حالا یه واقعی بر من پیش اومد سال 93 و من قیاس کردم با صدق در قیامت و اینو تماس کردم با آیه مادی و بهشون توضیح دادم که جریان اینه و ایشون تبدیل شد، یعنی همه زحماتش صفر تا صد گردن آیه مادی بود و من فقط بیان کردم.
خواست خودتونم این بود که توسط آیه مادی چاپ بشه،
اصلا به اسم دیگه، به اسم دیگه قاطی بقیه داستانه، چیزی که اصلا معلوم نباشه مالکیه.
نه حالا جدای از اونش، اینی که توسط کی منتشر بشه، خودتون می‌خواستین توسط آیه مادی منتشر
بشه. حالا اینکه توسط آیه مادی منتشر بشه، چون که من تو اون تایم قصد داشتم فقط بیان بشه، یعنی فقط می‌خواستم اینو، چون که خیلی بولد شده و من می‌دونستم خیلی تاثیرگذار مطالب برای مرد، خیلی مهمه، میتونه براشون باشه، چیزایی که دیدم میتونه تاثیرگذار باشه تو دیدشون نسبت به جهان. به همه میگفتم، به آقای موزون من خودم تماس گرفتم، گفتم آقای موزون من همچی تجربه دارم. میشون ساعت طبعا 4 بعد از ظهر اومد تا 6 صبح، 10 ساعت بیشتر ایشون با هم صحبت میکرد و ایشون ماجرا رو من بهش گفتم، صفرش گفتم، صدش گفتم، منتها ایشون دیگه به من نگفت، به کسی نگو یا چیزی نشه یا بین خودمون باشه، من دوستشم مطرح بشه فقط، دوستم ایشون تو برنامهش بگه بدون که از من بشنم یا من شرکت کنم توی برنامه. ایشون چندین بار بهم گفت خب بیا بعد فیلم میگیریم فلان، گفتم آقا اصلا نمیخوام به اسم من باشه. گفت چهره تو سیمان میکنیم پشت به دوربین نمیدونم فلان کلاب چه مختلف اینجوری ترفنده تلویزیون. گفتم اصلا مجاز نیستم به این کار به خاطر موقعیت شغلی. از یه طرف دیگه چون من تمسخرهای اولیه رو دیده بودم، از اون خیلی ناراحت میشم، چون میدیدم این اعتقاد مردمه، اگه به تمسخر دیشیده بشه ضررش خیلی بیشتر از سودشه. بخاطر این اصلا از گفتن مطالب ابا داشتم، ولی گفتم حالا با واسطه قاطی برنامه بشه. بعد که آیه موضوع به من گفت که گفت خیلی از مطالب شما نمیشه تو تلویزیون مطرح بشه، مخصوصا مطالبی که الان از این به بعدش میخوام بگم مقداری سمت و سو داره، گفت نمیشه مطرح بشه و موضع گیری داره بر مردم یا مردم یا مسئولین یا بقیه. گفت فقط گفت میام محدودش میکنیم، سانسورش میکنیم، فقط قسمت هایی که میشه گفته میکنیم. من خیلی حیفم میاد که مثلا مطالب ناقص باشه، یا دلیلی که الان دوباره اومدم خدمت شما و اصرار کردم خدمت شما باشم اینی که کتابشون رو دم خیلی جاش حذف شد، نزدیک 60 صفحش 60 خورده 68 صفحش حذف شد بعد چاپ شد و شاید از خیلی از مطالبش ادغام شد مرد شد با هم دیگه و یه جوری اون چیزی که من میخواستم منتقل کنم درست منتقل نمیشد. هر جوری هم میخواستی با کلمات ابرازش کنی تو نوشتار ابرازش کنی نمیشه، حتما باید حس رو برسون، حتما باید بفهمن چی بوده. من خیلی دوست داشتم یک فیلمی، یک چیز تصویری بتونم بسازم از چیزهایی که دیدم و بیان کنم، بدونی که اصلا اسم من مطرح باشه، اصلا من مطرح باشم، چون هر چقدر بدبخت داریم از این من است، مثل آتیش به خرمنگاه هستی خودم میزنم، اسم من که میاد تنم میلرزه، حالم از خودم به هم میخوره. و بعد با آقای عمادی زنگ زدم، آقای عمادی جریان اینه، یا ایشون اومد من اومدن بیمارستان و تبدیل شد به کتاب. دوست دارم حالا این قسمت از حالا وقایع از بیمارستان به بعثت شروع کنم، یعنی از سال 99 بعد برگردم سال 93، چون دوباره این جریان برم پیش اومد، این قطعه رو بگم خدمت شما. سال 99 من بعد از اینکه اتفاق برام افتاد رفتم ماموریت، بعد از محرمزون بود، رفتم ماموریت استان و بعد از ماموریت برگشتم تهران و بلا فاصله حالم بد شد، دوباره سردرد و تب و همین اتفاقا شروع شد و شدت خیلی زیاد. من محل کار از حال رفتم، بیهوش شدم و منو بردن، یعنی اورژانس اومد جلوی در اتاق، ما رو بردن بهداری محل کار، بهداری محل کار یه سرم به من زدن و من رفتم خونه و تو خونه بیهوش شدم. خانمم زنگ زد اورژانس اومد تو خونه و منو بردن بیمارستان بعثت. من هم به هوش بودم هم نیمه هوش بودم، یعنی بی هوش کامل نبودم، میفهمیدم دور اطرافم چه اتفاق داره میفته و اخویم و داداش دوقلوم و همه آقا داداش هم اومده بود برای سرم و داداش بزرگترم اومد بیمارستان. به محض اینکه اورژانس منو از توی تخت برانکارد بردن پایین و منو بردن وارد وقت اورژانس بیمارستان بعثت کردن، مثل اینکه خب تو اون تایم کرونا اوج گرفته بود، تمام بخشای آی سی یو بیمارستان بعثت همه پر از مریض آی سی یو مریض کرونایی بود، حتی بخشای مثلا داخل زنان داخل مردان اینا همه شد آی سی یو، همه شد تبدیل شد با آی سی یو و اورژانس هم پر از بیمار کرونایی بود. یا درست یادم بیاد یه اورژانس کرونایی داشتن یه اورژانس معمولی، نمیدونم یادم نیست کجاست. من بردن تو اورژانس، من بردن اورژانس و اورژانس کرونایی هم اینجا جا بود، من بردن رفت و حد فکر میکردن کرونا دارم، اونجا سرما میخورد فکر میکردن کرونا است، تب شدید، من بردن تو بخش کرونایی. تو اورژانس کرونایی من بردن مثل این که یک سری ماهی ها هست تو رودخونه آمازون، ماهی گوشتخوار بهش میگه، یک کلیپ های اومده پخش کنه مثلا یه دنبه گوشتخوندی رو میکنه توی این آب، یه دفعه 50 تا ماهی با هم بهش حمله میکنن، گاز میزنن از این دنبه، بعد با این ماهی میدن میرن یه بار توی قابلمه میتفکنن دوباره دنبه رو میکنن، تو هیچی از این دنبه نمونده، قطع میکنن تیکی میکنن. به همین وضوح که دارم خدمت شما میگم، به محض ورود من به این بیمارستان و بخش کرونا اورژانس یک سری موجوداتی به من حمله کردن، مثل یک سری زنبورهای بزرگ، هزار پاهای خیلی بزرگ، کفتار، گراز، خوک، سگای خیلی وحشی، به شدت و با حدت به من حمله میکردن به حدی که من زبونم قفل شد، هیچ چی نمیتونستم بگم از ترس و بقیه متوجهش نبودم. مثل این که آجا این من وارد یک قفس مثلا حیوانای وحشی کرده باشم، همه چی بهم حمله کرد و من از وحشت زبونم بند بود، هیچی نمیتونستم بگم، زن کپ کرده بود. منو بردن همینجوری، اینا به من حمله میکردن، نزدیک نزدیک میشدن دوباره دور میشدن، دوباره نزدیک میشدن دوباره دور میشدن، که من کلن همه وجودم شده بود فرار از دست اینا و هیچ راه فراری هم نداشتم و بقیه اینو نمیدیدن، بقیه برادرم و دکتر و اینا که اطرافم هیچ کس نمیدید و من اینجوری دسته تخت و دو دسته گرفته بودم، میخواستم برگردم و میدونستم و میترسم برگردم، همینطورستم برگردم، همینطورستم چشمامو ببندم و فقط داشتم میدیدم اینها رو. منو بردم توی قسمتی بین دو تا پرده، پرده پلاستیکی که مریض‌ها رو با هم تفکیک میکنن و اونجا من گرفتار شدم، یعنی دیگه هیچ راه در روی هم نداشتم و اینها حمله میکردن سمت من و من دیگه هیچ چی رو نمیدیدم، فقط اینها رو میدیدم، هیچ کس رو دیگه نمیدیدم و یک هزار پا انقدر به من نزدیک شد که من از ترس و وحشت شاید مثلا 10 دقیقه اینا من گرفتار اینا بودم که اصلا نمیتونستم ازش فرار کنم. یه هزار پا اومد بهم حمله کرد تا مثلا تا اینجا اومد، خیلی نزدیک من، اینقدر نزدیک شد که من ناخودآگاه، نه با اراده خودم، ناخودآگاه اینجور نبود که مثلا من بخوام بگم، مثل اینکه من مثلا همین الان دارید ماشین میرید یه دفعه یه کامیون میاد تو سینه‌تون، ناخودآگاه میگه یا ابوالفضل یا حسین یا زهرا، چیزی که بهش والا ملکت شده، بعضیا فرش میدن مثلا یا در سرویس فلان، ولی یه سری اصلا دیگه ناخودآگاه ذکر میگن، چیزی که تو بدترین سختترین حالت ها بهش توسل میکنم، اون وضعیت برای من پیش اومد. ناخودآگاه گفتم یا زهرا، انقدر بهم حمله کرد نزدیک شد که من ناخودآگاه گفتم یا زهرا. این یا زهرا گفتن من باعث شد که قفل زبون من باز بشه، فقط قفل زبونم باز شد و من شروع کردم ذکر گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین یا ابوالفضل، شروع کردم قسم دادن و اینها تا یه هر اینا که میگفتن تا یه حدی از من دور میشدن، خیلی نه تا یه حدی از من دور میشدن. بعد یک دفعه شروع کردم ذکر گفتم، یک ذکری گفتم که بعد تأثیر رو فهمیدم که این بیشتر از همه ذکر رو اونها تأثیر داشت، دور میشدن. گفتم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و اینو که گفتم فرار کردن از من، نه دور شدن، فرار کردن از من و من یک لحظه بند می اومد ذکرم، اینا دوباره برمیگشت، مثل اینکه یک شلاق به یک حیوان بزنی فرار میکنه، ولی از گشنگی و از ترس یه موجود بدتر دیگه که بهش مثلا احاطه داره باز حمله میکرد سمت من. مثل اینکه مثلا چی بگم، این راز بقا مثلا بگم، مثالش رو بگم، این سگای وحشی یا مثلا کفتارها که میریزن سر مثلا یه گاو میش، مثلا یه دفعه شیر یه وسط پیدا میشه از این شیره میترسن، ولی به خاطر اینکه مثلا گشنه‌شون هم هست اون گاور هم میخوان. من میگفتم از ترس این شیره یکمی فرار میکرده، یکم عقب میرفتن، ولی باز برمیگشتن، کافی بود من استاپ کنم. شروع کردم گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، بعد با گریه میگفتم چون این ذکر تونسته بود از من نجات بده، من از ترس تازه بغض گلوم باز شده بود، با گریه هی میگفتم لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، و اینقدر گفتم که اینها از من فاصله گرفتن و من تازه دیدم من توی جمعی هم، این حیوان ها و این حشرات و موزی بزرگ، این حیوان های وحشی رو سر همه مریض ها هستن، بلخص اون مریضی که داشتن میمردن، دو نفر کنار دست همدیگه داشتن میمردن، جفتشون کرونا داشتن و جفتشون بسیار حالشون بد بود، داشتن احیاشون میکردن دیگه، هی بلندشون کرده بودن دیگه، اصلا نفس آخرشون بود. بعد من همینجور که ذکر میگفتم رو بقیه مریض خان تأثیر داشت ذکر من و این حشرات از اونام دور میشدن، این موجودات که من بعد فهمیدم اینها شیاطینی هستند که تو لحظه آخر نمیذارن شما توجه کنی، توجه داشته باشی به عالم ملکوتت، عالم بالا، به خدا، به هر قیمتی شده نمیذارن توجه داشته باشی، میگردم تو ذهنت از هر چی به ترسی اون به اون شکل ظاهر میشه، یا به هر چی علاقه داشته باشی باهاش زندگی کرده باشی به اون شکل ظاهر میشن، یا چیزایی که القاهایی بوده که تو دنیا بهش علاقه داشتی به اون شکل ظاهر میشن، برای که کلن توجه تو از اون اتصال و توسل آخرین لحظه دور کنن، اون لحظه آخر اونجا خیلی وحشتناک، یعنی انقدر اون لحظه آخر مهم هست که شاید یک آدم خیلی بدی تو اون لحظه آخر بتونه برگرده دامن خدا، خدا به این بهانه بگه آقا اون لحظه آخر توبه کرد، اون لحظه آخر جمع شد خودش، اون لحظه آخر مثلا یک شهادته اینی گفت، یه اتفاق خوب برش افتاد، به اون بهانه بخواد خدا ببخشتش. نمیخوان تو اون لحظه آخر، مثل اینکه مثال واقعیش اینی که یک تیم فوتبالی مثلا یکیش عقبه و تو فینال جام جهانیه، هیچ راه برگشتی هم، هیچ فرصت مجددی نیست که بتونن اونو جبران کنن، همه توانشو میذاره اون 5 دقیقه آخر، 10 دقیقه آخر گل خوردهشو بزنه، به هر چقدر بیشتر میتونه تفاضل بگیره، حتی اگرم مثلا گل جلو هست داره میبره میخواد تفاضل بگیره، نذاره حتی شما یه امتیازم را خود ببرید، نه یه امتیاز را بیچی، نذاره حتی یه کوچکترین چیزی همراه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب ببخشید وقفه ایجاد شد. من توی بیمارستان بعثت که وارد شدم گفتم شیاطین به شدت به من هجوم آوردن، به شکل حیوان‌های وحشتناکی مثل کفتار، گرگ، مثل زنبورهای خیلی بزرگ، مثل هزارپا، مثل هر چی که ازش وحشت داشتم، مثلا من از زنبور خیلی میترسیدم و به شکل زنبور یا هزارپا میومدم، من از مار رو مثلا عقرب و اینا نمیترسم ولی از زنبور و از هزارپا میترسیدم، از هر چی میترسیدم و به جوری به من حمله کردن که من زبونم قفل شد و لام تا کام تکون حرف نمیتونستم بزنم، هر چقدر تلاش کردم من از دست اینو فرار کنم دم نمیتونم.
چجوری حمله میکردن؟
مثل اینکه دائم میمدن نزدیک، یکیشون میرفت یکی دیگرشون میمد، یکیشون مثلا تا اینجا میمدن ولی آسیب نه، گلاویز نمیتونستم ولی همه حواس من و توجه من به اینو جلب شده بود، جوری که من هم وحشت همه وجودم گرفته بود و نمیتونستم کاری کنم در برابر اینا، و اینها هر کاری میکردن که من بیشتر بترسونن که من اصلا هیچ کاری دیگه نتونم بکنم، و وقتی وارد اونجا شدم مثل که اینها وحشت کرده بودن به من هجوم آوردن، مثل اون گفتم ماهی هایی که گوشتخوار هستن، گفتم اینا مثلا یه دنبه میذاری وسط این آب، اینا همه با هم حمله میکنن، گازگازش میکنن، هیچی ازش نمیذارن، اینجوری به ما به من حمله کردن، و من دیدم نه به من، وقتی شروع کردم ذکر گفتن گفتم زبان من قفل شده بود، چون زبانم قفل شده بود هیچی نمیتونستم بگم، و هزار پای حرکت که از پشت پردهی که من پرده رو میدیدم، پرده این اورژانسو اومد داخل و همینجور اومد سمت من. انقدر اومد نزدیک شد به من که من از وحشت ناخودآگاه گفتم یا زهرا. و این ناخودآگاه گفتم یا زهرا قفل زبون من باز شد، قفل از زبونم باز و تونستم ذکر بگم بعدش. و شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین، یا زهرا، یا ابوالفضل، یا حسین. همینجور شروع کردم ذکر گفتن و اینها تا یه حد خیلی کمی از من فاصله گرفتن، نه خیلی. من شروع کردم ذکرهایی که بلد بودم هرچی تو ذهنم میومد میگفتم. و من نمیدونم چی شد که به زبونم جاری شد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. که وقتی این ذکر رو گفتم مثل اینکه اینا از من فرار کردن و خیلی فاصله گرفتن. و هرچی بیشتر میگفتم ذکر رو اینها دورتر میشدن و کافی بود اینو استاب بدم، دوباره حمله میکردن به من. و من تو حالت فقط با گریه، با تضرع، با وحشت، چون میدونستم نگم میان سمتم، ذکر میگفتم و همه توسل و توجه من به لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و انقدر این ذکر رو گفتم که این حیوانات وحشی و کفتار و گرگ و اینها از من انقدر فاصله گرفتن که من دیدم باز شد، دیدم تمام مریض های بیچاره که توی این تخت های اورژانس بیمارستان بهزاد هستن مثل جنازه هایی که گیر کفتار افتادن. این حشرات و این موجودات دور اینها بودن، هر کس به شکل خودش، به سبک خودش، یاده بیهوش بودن، یاده داشتن ناله میکردن، هر کس یه جوری وضعیت، یکی سرفه میکرد، یکی وضعیت اینجوری بود دیگه. و همه هم میترسیدن از هم دیگه، چون کرونا اومده بود، همه اصلا فراری بودن، یه سری مریض ها اصلا همراه نداشتن. دو تا مریض داشتن جون میدادن، اون گوشه بود من میدیدمشون. و مثل این که گفتم یک گله کفتار رو سر مثلا یه آهو ریختن و این دوتا داشتن جون میدادن، میخواستن به هیچ عنوان ندارن اینو توجه کنن به ذکرهای من. اما من وقتی ذکر میگفتم، اوائل ذکر گفتنم بود، یکشون فوت کرد و کاری نتونستم براش بکنم. اما ذکر گفتن من رو اون یکی تأثیر گذاشت و شیاطین از اون دور شدن و از اورژانس دور شدن. ولی به شدت هم میترسن و هم مثل اینکه رفتن یکی دیگر خبر کنن، مثل اینکه رفتن یه مثلا گنده شونو بیارن، هم چیزی. داشتم همینجور ذکر میگفتم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یه پیرمرد روحانی رو آوردن تو اورژانس که این کرونا داشت، خالصم خیلی بد بود. قشنگ یادمه با زیر شلواری سفید و قباش هم اینجور اصلا باز شده بود و من متوجه شدم ایشون روحانیه.
بیهوش بود؟
بیهوش بود، بیهوش یا نیمه بیهوش. منم حالت تقریبا، چون که مغزم حالت عفونت داشت دیگه شدید و میدونستم که حالم اصلا خوب نیست و بیهوش، یه حالت بیهوشی داشتم، نه که کما. حواسم به دور اطرافم بود، تو حالت مرگ نبودم، اصلا به سمت مرگم نرفتم، تو حالت معمولی، ولی میدیدم، چشمم باز شده بود. پیرمرد آوردم به قلست من و من همجور که ذکر میگفتم سمت ایشون نیومدن موجودات، ولی ایشون مثل که تارگت بود. ایشون یکی از افرادی بود که باید تو لحظات آخر میزدنش، خیلی مثلا مهم بود زدن ایشون. اون بنده خدا داشت میمرد و مرد، ولی من تونستم شهادت اون نفر دوم، شهادت اینو بهش گفتم و مرد. و من همونجوری که ذکر میگفتم، شهادت اینو بین ذکرام بهش گفتم، مثلا اشهد ان لا اله الا الله، و اون توجه کرد. اشهد ان محمد رسول الله، اون توجه کرد و به سود شد، حواسش جمع شد به خدا. یعنی ذکر من رو اون تأثیر گذاشت و کسی دیگه حواسش به اون نبود که داشت میمرد. و اون دوتا دیدم که دست از کار کشیدن، این پرستارا و دکترا، و گفتن اکسپایر شده، تمام شده. اون تمام شد، اون یکم تمام شد، گفتن انتقالشون بدید مثلا سرطخونه، اطلاع بدید به همراهشون. و همه آی سی یو پر بود، همه بخش آی سی یو پر بود، هیچ جایی نبود که مریض جدیدی، هر کس هم میومد میگفتن آقا برید این برید بیمارستان فلانجا، اصلا راه نمیدادن. منم چون جوون بودم رام دادن و این آقای چون که از آشنا داشت و از مثلا خود ارتش بود، یکی از مرتبطین خود ارتش بود، هماهنگ کرده بودن آوردنش. منو چون که آمبولانس آورد منو راه دادن، نبود که مثلا من خودم مراجعه میکردم رام نمیدادن، منو با 125 میگن خود اورژانسی آوردن و منم راه نمیدادن. حالا تو اون وضعیت که هیچ جا نیست، این من اومدم اینجا تو اورژانس و شروع کردم ذکر گفتم این اونو نجات دادم، اون یکی بدون که بتونم حرفی بهش بزنم، اون یکی اولی مرد، دومی رو با تلقین من، یعنی با اون تشهدی که میگفتم، شهادتی میگفتم، اون توجه کرد و مرد، متوجه شد به سمت خدا. و همجور من ذکر میگفتم، چون یک لحظه نمیگفتم دوباره اینو شروع میکردم، میدیدم دارم میان. حین ذکر گفتن بودم آجا، یک موجودی، من میگم شبیه زن ولی زن نبود، یک موجودی دوتا بال داشت از افق آسمون اومد پایین، اومد توی جلوی اورژانس، مثل یک انسان اومد تو و با قیافه یک زن ولی زن نبود و شروع کرد به من گفت خفشو با این شدت به من میگفت خفشو، که من ذکر نگم، نه برا خودم، برا این پیرمرده، برای این پیرمردی که بغل دست من بود. و اومد حرکت کرد، رفت بالا سر من، بین من و این پیرمرده ایستاد. اخوی دوقلوی من این ایشونو دید، ایشونو به شکل یک انسان دید، یک زن،
یعنی تمثل پیدا کرد براش، شده یک آدم مادی.
و ایشون بالا سر من وایستاد و اینجوری نفس میکشید. من صدای نفس کشیدن ایشونو که میشنیدم از ترس تکون نمیتونستم بخورم و یک لحظه میدونستم اگه ذکرمو تموم کنم اون لحظه است که دهن منو میگیره و نمیذاره من ادامه ذکرمو بگم و اینو بیچاره میکنه. و این ذکر من باعث میشد که من به این نتونه آسیب بزنه
پیرمرده
رو. و اخوی من با این صحبت کرد،
این خانم،
اخوی من بغل دست من وایستاد با این خانم صحبت کرد، که بعد بهشون گفت که حاج آقا چه خیرشون. بعد اینا رو فهمیدم، گفت یه زن اومده بود بالا سرت وایستاده بود، هرچی من میگفتم چرا چسبیده مثلا به شما، به اون پیرمرده و به من اینجوری، بعد هی اینجوری نگاه من میگفت، هی نگاه تو میکرد، هی اینجوری نگاهت میکرد، بعد هی دست میذاشت کنار تختت نگاه تو میکرد. بعد حالا تو وضعیت کرونا که هیچ کس نمیاد تو اورژانس و بیمارستان، این از کجا پیدا شده نمیدونم. و میگفت دختر جوانی بود که نمیخورد به اینکه این همسر این پیرمرد باشه یا همراه این پیرمرد باشه. گفت داداشم، میگفت بهش گفتم ببخش آقا چه خیرشونه، گفت ببخش این کلمه رو میگم چون عینش رو میگم که چی نباشه، دروغی نت، یعنی کم و زیادی نگفته باشم، گفت این پیر سگ مثلا هر دفعه همین جور میشه، هر دفعه داره مریض میشه، هر دفعه ما رو میکشونه این بر اون بر.
به صورت یک زن چادری خودشونشون داده بود،
زن چادری
با پوشیه.
حالا پوشه یعنی اون ماسکی که زده بود دیگه، اون موقع ماسک با ماسک سیاه. و من صدای حقد ایشون نسبت به خودم، صدای نفس کشیدنشون میفهمیدم که با یه حالت هرسی میخواست من خفه کنه که صدا ذکر نگم. دید زورش نمیرسه به من، نمیتونست من خفه کنه، من ذکرم وقت تعدیل نمیکردم. حاج آقا نمیدونم چجوری چی کار کرد روی این دکترها، تأثیر گذاشت رو تأثیر این دکترها. یک نفر تو بیمارستان تو بخش آی سی یو زنان، تو بخش آی سی یو زنان یک تختی رو خالی کرد که منو انتقال بدن تو آی سی یو، که از اینجا برم که این بدون کارشو بکنم و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، اصلا تکون نمیتونستم بخورم.
یه مرده مرد اونجا،
نفهمیدم. به من خیلی دلم سوخت برای پیرمرد، ولی من ذکر میگفتم، تو وقتی ذکر میگفتم این باگش نه. آی سی یو خالی شد تو اون بحبایی که اصلا تخت خالی نبود. من نیم ساعته از اون اورژانس بردن تو آی سی یو، منو بردن تو بخش آی سی یو. حاج آقا اون موقع بخش آی سی یو زنان کرده بودن آی سی یو مردا قاطی. منو بردن وارد آی سی یو کردن، من فقط چشمام کار میکرد، اصلا نمیتونستم هیچ کاری کنم، ماسک و اکسیژن رو همه چی بهم زده بودن و فکر میکردن کرونا دارم. ولی من نوشته بودم که آقا، یعنی من میدونستم من اینجوری دوباره اوت کرده. و منو بردن تو آی سی یو. به محض ورود به آی سی یو دیدم حاج آقا این آی سی یو مملو از شیاطین، مثلا یک چجوری بگم، مثل یک باغ وحش. هر مریضی یه جوری افتاده، ببخشید اینجور میگم، زنهایی که تو آی سی یو بودن خب لباس پشت باز داشتن، یکی اینجوری افتاده بود چشمش باز بود، چهار تاق چشمش باز بود، یکیشو چسب به چشمش دیدم کنده شده، چسب زده بودن چشمش که این خشک نشه، و این حیوانا به اینها حمله میکردن، یعنی دور اینها بودن و اینها هیچ کاری نمیتونستن بکنن. و من به محض ورود ذکر گفتنم باعث شد که اینها از این آی سی یو دور بشه. و من دیدم اصلا خب پرستاری که اونجا بودن گرچه آدم های خوبی بودن، حالا انشالله که اگه به گوششون هم برسه انشالله که از دست ما ناراحت نشن، ولی این واقعیت رو بشنون بد نیست، شاید شاکی بشن ولی بد نیست بدونن دور اطرافشون چه میگذره. مریض اذیت میشه، نمیفهمن چه بر سر این مریض میارن. مریض رو لخت میکنن بدون اینکه فکر میکنن این بیهوشه، فکر میکنن این حالیش نیست، خیلی اذیت میشه. منو دوتا زن عوض میکردن، عوضم میشد، مثلا فرداش یه مرد بود و از فرد دوباره دوتا زن عوض میکردن. اصلا هم برای اونها مشکل داشت هم برای من مشکل داشت، و پر از شیاطین بود. و حاج آقا بدترین جا برای جون دادن اونجاست. ما روایت داریم کسی که میخواد جون بده تو حالت احتضار، بابا برسید به دادش، این زبونش قفله، شیاطین دورشن، لحظه آخرشه، اون تایم آخر میگن هر چه توان دارید بذارید براش، برید برای سرش قرآن بخونید، ذکر بگید، افراد با ایمان رو بیارید، پیر غلاما رو بیارید، روحانیون رو بیارید، که فقط ایشون جایی که نماز میخونده ببریدش. چرا؟ چون که اون نوری که اون باعث ساعت شدن نور خدا است، اون بتونه حرف بزنه، بتونه یاد خدا باشه، بتونه یا نمازش یادش بیاد، اتصالش به خدا یادش بیاد. اصلا این فضا تو بیمارستان مخصوصا تو آی سی یو ها نیست. منو توی آی سی یو شروع کردم ذکر گفتن، بعد از یک ساعت و نیم منو جابجا کردن، بردن تو بخش یه اتاق ایزوله که باز تنها باشم، و منو از بین مریض های دیگه دور کردن، بردن تو اون اتاق تنها، و دیگه باز اونو شروع کردن ریختن سر مریض. اینقدر من اذیت شدم تو اون دهر.
خود مریضان نمیتونستن کاری برای خودشون،
هیچ کاری نمیتونستن، مگر اونهایی که مثلا توان توجه داشتن.
پایان بخش پنجم.